حامی این قسمت از پادکست ده صبح دلینوه. با استفاده از اپلیکیشن دلینو میتونید خیلی سریع و ساده غذاتون رو آنلاین سفارش بدید. همین حالا به صفحه ده صبح در دلینو به آدرس www.delino.com/10am برید و از هدیه دلینو برای مخاطبان ده صبح استفاده کنید.
سلام دوستان، ما برگشتیم خدمت شما به گوشهای شما.
سلام آها، میبینم که به اول اصلاح داریم
هست با قسمت 27 از پادکست در صبح و فصل دوم
از این حرفا. اردیبهشت ماه 98 که دارید این اپیزود رو میشنوید، امیدواریم که فرار نکرده باشیم.
امروز هم براتون مثل هفته پیش یه سورپرایز داریم، اونم که نمیدونه مهمونمون کیه.
حتی نمیدونه مهمون هفته پیش یکیه یا نه.
الان شما دو حالته، ممکنه که در این قسمت دوم مصاحبه مهمون هفته پیشمون رو میشنوید، ممکنه هم که هفته پیش یه مهمون بوده، این هفته یه مهمون.
اینا رو صداقت جزء ارزشه کلیدی پادکست
اینا رو بعدن ما میفهمیم، شما میفهمید، احتمالاً با هم میفهمید.
آره و اینم جزء خلاصه، حالا به علتی ما الان داریم زودتر ضبط میکنیم به همه خاطره که نمیدونیم، و این فکر میکنم که ایرادی نداره واقعا گفتنش، بعد تو کار محتوای این حرفا هست.
آره، بعد فیدبک و کامنت و ایمیل و مسیج و اینام که
خودتون میدونید همون همیشگی
او یادم رفت تایم بگیرم.
نه من گرفتم دیگه.
این ایده خوبیه، لپتاپی تو میاری یا؟
خب اینجا به خاطر این بود که ما
امکاناتمون میره بالا.
آها نه دیگه، می‌خواستیم یه سری چیزا رو اورنوت بخونیم، یه سری چیزا رو نت چک بکنیم.
کلا میگم بیارش باحال.
باش.
خب
استاد، این اپیزود برای ما چه آورده اید؟
اصلا این سری نمیدونم.
قسمت قبل نگفتم بهت. آخه
ناظمین شما بگو این چی خورده این؟
قهوه نخورده اتفاقا.
نخورده. دلت به استاد دانشگاه تنگ شده؟
نه من.
آقا یکی ما رو خلاص کنه شر این کار.
خیلی هم دلت بخواد.
اصلا دلم نمیخواد. امروز بار دهم دارم میشم. خسته شدم.
چند اپیزود داریم پشت سر هم ضبط می‌کنیم. خب آقا چی آوردین برامون؟
براتون میخوام امروز راجع به این بگم که خب ببین، ما راجع به رشد و اینا یه مقدار صحبت کردیم قبلا، یه مقدار الان داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم قسمت بعدی یه خود راجع به گروت هکینگ و اینا صحبت بکنیم. اما یه مسئله ایه که موقعی که استارتاپ ها میخوان واقعا رشد مقیاس پذیر بکنن و اینا، مثلا قسمت قبلا داشتیم صحبت میکنم، حتی شاید زودتر از اون استیج به قول تو که برسن، یه چیزایی مطرح میشه که استارتاپ ها اغلب ازش خبر ندارن، خب بلدش هم نیستن، تخصصش هم ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا تو این موقعیت قبلا نبودن. خب شما وقتی یه استارتاپ 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفره یه جوری مدیریت میکنه، یه جوری حالا آدما رو جمع و جور میکنه، از یه جایی به بعد تو دیگه نمیتونی، انقدر داره شرکت بزرگ میشه 30 نفر، 50 نفر، 100 نفر که تو دیگه نمیتونی همه اون کارهایی که قبلا میکردی خودت بکنی. خب حالا بحث تفویض اختیاری رو کاری ندارم، ولی اول از همه که خب باید استخدام زیاد بکنی، ثانیا که خب احتمالاً دیگه اگه به اونجا رسیدی باید مثلا شرکتت ثبت شده باشه، حالا بحث بیمه و مالیات و قرارداد و فلان و نمیدونم احتمالاً مدیر منابع انسانی آوردی، بحث نمیدونم ارزیابی عملکرد و پاداش، اصلا یک عالمه یهو کار اضافه میشه که شاید اصلا
شکل و شمایلش عوض میشه،
اصلا ایده ای نداشتین که ایناست. خب و یه خود راجع به همینا میخوام بگم، حالا اینا منابع انسانیش بود، بعد شما به اینجا میرسین که خب اوکی، ما قبلا مثلا توی اتاقی سالونی چیزی نشسته بودیم، همه بغل هم با هم گپ میزدیم و اینا، حالا مثلا باید چون بریم تو دوتا ساختمون، دوتا طبقه، حالا تلفن میخوایم، داخلی میخوایم، حالا نمیدونم مشتریمون زیاد شده، ساپورتمون زیاد شده، قبلا مثلا یه خط تلفن، 2 خط تلفن بود، حالا یه سیستم مثلا VoIP میخوایم. میخوام بگم که واقعا باید خیلی بهش فکر کنیم و خیلی آماده باشین که اون موقعی که واقعا با سرعت دارین اسکیل میکنین، ماه به ماه نمیدونم 10%، 50%، 100% دارین گنده میشین، باید خیلی توانا باشین که این منابع و نیازمندی ها رو بتونین با سرعت خیلی خوبی
جذب
کنین، برآورده کنین. دیگه چی میسن به نظرت؟
از این آیتم هایی که ممکنه آره نیاز داشته باشن
که وقتی کوچیکی یه جوری داری حالا حل و فصلش میکنی، بزرگ که میشه چاره ای نداری، مجبوری.
من فکر میکنم مهمترین تفاوتی که داره توی منطق اداره کردن اون کسب و کاره.
خب
حالا اینا که الزاماتشه، یعنی باید بپذیرن که دیگه یه شرکت مثلا 30 نفر 50 نفره نیستن،
بله،
به شرکت مثلا 150 نفرن و این دو تا منطق مختلف داره برای اداره کردن این شرکت. یکیش اینه که ارتباطات انسانی کم میشه، پس تو نیاز داری به اینکه فکری بکنی برای اینکه روحیه نمیدونم برای استقرار فرهنگ سازمانیت، برای آنبورد کردن آدم ها، سوشیالایز کردنشون که توی فصل اول خیلی راجبش صحبت کردیم، این که بپذیری که باید تفویض اختیار بکنی، این که
بله،
ممکنه که آدم هایی وارد مجموعت بشن که ارزش های اولیه تو رو خیلی نمیشناسن. حالا این آدم ها ممکنه که کارمند های جدید باشن، آره، ممکنه اینوستور باشه، و ممکنه بپذیری این که باید این رو بپذیری که ممکنه چشم اندازت عوض بشه، یا برای اینکه مثلا این شرکتی که الان شده 200 نفر رو بخوای حفظ بکنی شاید مجبور باشی جاهایی از اون ایدئال های اولیت یه مقداری عقب بکشی و مثلا مسیر دیگه ای رو بری. اینا به نظرم
آره یه اتفاقای عجیب میفته دیگه. مثلا اگه عادت داشتین که هر همه تیمتون رو میشناختین و فکر کنم تو مسابقه شاهکارم بود داره که همه رو میشناسی و اینا، یهو یه جایی میشه که صبح میبینه کسایی دارن میان تو شرکت و میرن که نمیشناسن. اولش خیلی عجیبه، مثلا آره، اگه شرکت بزرگ کار کرده باشه عادت داره، ولی اون هست. یه سری در واقع نرم افزارها باید اضافه بکنین که شاید قبلا نمیکردین. نمیدونم مثلا نرم افزار مثلا CRM برای کاستمر ریلیشنشیپ منیجمنت، قبلا با اکسل و گوگل شیت و اینا سرتاشو هم می آوردیم، الان اینطوریه، ممکنه کال سنتر احتیاج داشته باشید نرم افزار مثلا کال سنتر بگیرین، احتمال داره مثلا مجبور بشین نرم افزار مالی قوی تر بگیرین، نرم افزار منابع انسانی، یه عالمه خلاصه زیر ساخته به نظر من که وقتی که میخواین اسکیل کنین این زیر ساختا رو داشته باشین که بتونین روش اسکیل کنین. اتفاقی که میفته اینه که بعضی وقتا خیلی دیر به این فکر میفتن، میرن تو اون فاز سرعتی اسکیل، بعد یهو همه چی شروع میکنه آره عقب میمونن و یهو میبینه هیچ وقت نرسید که اصطلاحا کچاپ کنه برسه به اون سرعته. بعضی دیگه هستن خیلی زودتر این زیر ساختو میچینن، اینا حالا اینکه کار خوبیه یا بدیه بحثش جدا. بعضی هم هستن که اون هنر رو دارن که واقعا با همون سرعتی که دارن رشد میکنن با همون سرعتم وردارن اینها رو اضافه کنن.
یه وقتایی هم حتی شاید لازم باشه، فکر میکنم تو مصاحبه با شهرام هم بود، یه وقتایی لازم باشه تو ترمز رشدتو بکشی برای اینکه
ممکنه مجبور
برسه، وگرنه کل بیزینس فیل میکنه. مشتری آه. که بیاد و راضی نباشه به هر علت ممکنه که برگرده و تو هزینه رو کردی و داری زیان میبینی، بعد برندینگشو داری نمیدونم زیان.
آره این به نظرم که هنرهای خیلی مهمه کارآفرین، مثلا کیسای زیادی بوده که الان یادم نیست چه استارتاپی بود مال اونور که میگفتن که ما چیزی لانچ فکر کنم سفارش آنلاین عینک بود، این کیسشو پیدا کنم، خیلی کیس قشنگی بود یادم نیست برند و ایناشو، ولی میگفتش که مثلا ما اومدیم لانچ کردیم و مثلا چیزمون دانشجوام بودن لانچ کردیم، یه سر کلاس نشسته بودیم و مثلا یه دونه چیزی ست کرده بودیم که مثلا ایمیل بیاد اگه مثلا سفارش ما اینا، بعد میگم همینجوری گفتم مثلا دوستم حرف استاد گوش میکنه، هی دیدم موبایلم هی روشن میشه روشن میشه، اینا یهویی اینا یه تراکشن خیلی گنده میگیرن و سرورشون همونجا دان میشه همون اول بسم الله. و این میگفتش که مثلا ما چطوری تونستیم به سرعت مثلا یه روزه سرورامونو تغییر بدیم، ببریم روی بندویت بالاتر، کپاسیتی اضافه کنیم، فلان سایت دوباره آن بشه، دوباره به اینا که میس کرده بودیم و اومده بودن اینا تماس بگیریم. این اون هنر است به نظرم که اگه کسی بتونه این هنر داشته باشه اوکی، منتها بعضیا یهو رد میکنن، انقدر دیر میشه که این تا بیان فیکس کنن و درست کنن کار رو، عقب میمونن، این عقب موندن باعث میشه اگه یه رقیب قوی تری بیاد و اون بتونه سریع تر این زیر ساخت رو فراهم کنه بعضن ممکنه از روی اینا رد شو بره.
میدونین وابسته است به این که اون آدمی که اسمش سی ای اوه یا مثلا اسمش منیجینگ دایرکتوره و البته مثلا بنیانگذارهایی که توی هیئت مدیره اون مجموعه نشستن بدونن که توجه کردن به این موضوعات هم جزء وظایفشونه و فقط توسعه فنی یا فقط توسعه بازار جزء آره. کاری نیست که بعد انجام بدن، اصلا یه نگاه 360 درجه باید داشته باشن. مثلا
اسمش واقعا بیزنس کپبیلیتیه، قابلیت‌های داخلی سازمان من بهش میگم، یکی از در واقع یک سری از کار مشاوره من دقیقا رو همین موقع است. چون میگم یه چیزاییه که چون اغلب استارتاپ هایی که جوونن سازمان بزرگ رو تجربه نکردن، خیلی وقت اصلا نمیدونن که باید چیا لازم دارن. مثلا بحث مدیریت دانش، بحث این که خب اوکی آقا تو یه سایزی رسیدی باید مثلا فایل شیرینگ درست باشه، پروسه آنبوردینگ، خود فرایندا، اصلا خود فرایندا، شاخص هایی که حالا لزوما KPI نیستن، سطح سازمان نیستن، یک عالمه کاره که خب این به نظرم خیلی مهمه که حداقل فاوندر بدونه که چیا کم داره، ممکن تصمیم بگیره اینو الان نمیخوام، اینو دیرتر میخوام، اینو فلان کنم، ولی خیلی مهمه که بدونن چیا حداقل لازم دارن. و خب حالا بس هست، ممکنه بخوان از مشاور و منتورن استفاده کنن، ممکنه بخوان بخونن از استارتاپ های دیگه که شبیه اونا بودن قبلا بزرگتر شدن
همینطوره
بپرسن،
ولی هیچی مثل تجربه نمیشه.
بله،
یکی دو سال اگر تجربه کار کردن توی سازمان بزرگو داشته باشن احتمالاً خیلی از این چیزا رو درک میکنن.
خیلی آره، خیلی راحت تر میشه. حالا بستگی داره سازمان، اون سازمان درست حسابی بوده خیلی جلو هن، اگه اون سازمان هم شرکت دولتیه مثلا یا خصولتی بوده که خب ممکنه برم برم.
نه خب بازم به هر حال معنی بزرگی سازمان رو درک میکنن، یه مقدار زیادش واقعا وابسته است معنی بزرگی سازمان.
آره ممکن.
خب قرار شد نگم به تو استاد دیگه، برامون چی
داریم؟ دهنش رو باز کرد بگه استاد نمی، این یک واقعا موفقیت، ما جشن میگیم، دوستان تشریف بیارن. خب گوش میدین به
صحبت های
مهمونی که ما الان نمیدونیم کیه و امیدواریم ازش لذت ببریم.
قطعا امیدواریم. آره. ولی فکر میکنم
ولی قطعا میبریم. آره.
ما مهمونم خیلی مطمئنیم. خدا نگهدار.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام همگی.
سلام.
سلام مجدد.
قسمت دوم از مصاحبه با خانم لنا وفایی رو داریم ضبط میکنیم. در بهاریم همچنان، و اگر که قسمت اولش رو نشنیدید هفته قبل پخش شده، از هر جایی که میشنوید گوش بدین. و لنا بنیانگذار مدیرعامل پیاده است و داستان پیاده رو برامون گفت توی قسمت قبل، و این قسمت بیشتر میخوام راجع به رشد پیاده و حالا سوالایی که معمولا از مهمونا میپرسیم بریم جلو.
و ننوشتیم توی برگه برای اینکه.
خب نه، الان چند نفرین توی پیاده؟
ما الان 45 نفریم.
45؟
45 نفرین.
گفتم هزینه اون بالا.
آره، سهمش چقدره؟ فکر کنم خیلیش به تولید محتوا برمیگرده.
ما توی تیم محتوامون 7 نفر رو داریم. تیم فنی و طراحیمون 14 نفر، تیم نه فنی و طراحی کمتر ببخشید 12 الان. توی تیم مارکتینگ عدد دقیق شدم نمیاد، ولی یه چیز حدود 7 نفر اونجا، پشتیبانی 4 نفر، بعد دیگه یه تیم حدود، چون ما تولید محتوای مدیایی هم داریم که فعلا آوتسورسش نمی‌کنیم و خودمون داریم مدیریتش می‌کنیم، اونجا هم یه چیز حدود 6 نفر داریم.
جالب بود.
و چند تا از این پیاده چیا داریم؟
پیاده چیا تعدادشون زیاده، مثلا آخرین کانتی که داشتیم 80 تا 90 تا بود، 90 تا دیگه الان باید بالای 100 تا شده باشن. ولی اونا مدیریتشون با ما نیستش، یعنی تا خیلی اخیر مدیریتشون با تیم محتوا بود، ولی از امسال خودشون مستقل کار میکنن.
بعد الان چند تا، اولا که اینستاگرام چند تا فالوور داریم؟
اینستاگرام الان تقریبا 165 هزار.
165 که. و یوزر اپتون چی؟
یوزر اپمون بعد از عید به 130 هزار تا رسید.
130 هزار.
رجیستر شده.
رجیستر شده.
چقدر اکتیو هم حدودی درصدی؟
تقریبا ما ماهانه بخشید هفتگی 10% اکتیو. البته الان چون بعد از عید یه مقدار باید بذاریم بخوابه ببینیم تعدادش چجوریه، ولی روی همچین رنجی.
بعد راجب KPI توی جلسه بعد گفتی که KPI تون تعداد یوزرها و انگیجمنت ایناست، مهمترین KPI تون الان که روش فوکوسی امسال چیه؟
اکتیو یوزر. قبل از اینکه مدل بزنسمون رو در بیاریم، ما مدلمون بی تو سیه و خب طبیعتا فروش میشه KPI اصلی.
خب ولی الان که فروش نداریم اون صورتی،
الان اکتیویتی، که اون اکتیویتی هم همونطور که دفعه پیشم گفتم مهمترینشون برامون ویوه، امانه یکم بالاتر توی فانل، بعد خب چیزایی مثل شیر و ریویو کردن و اینا پایین‌تر، بوکمارک کردن و در نهایت چکین.
ولی یه فرمولی دارین از انگیجمنت؟ مثلا اینا رو یه جوری ترکیب کردین که بدون انگیجمنت بالا پایین تعریف شه؟
ببین هنوز انگیجمنت نه، ما اکتیویتی رو تعریف کردیم.
خب بعد راجب خود رشدتون بگو، مثلا اون نقطه عطفا کجا بود که یهو مثلا
رشد کردیم؟ ما پارسال بعد از پیاده گردی 97
تو نوروز،
تو نوروز پارسال خیلی پیاده از نظر برند اورنس خیلی مورد دید افراد مختلف قرار گرفت و خیلی بعضی اون خیلی میشناختنش و شروع کردن در مورد صحبت کردن. برای کسایی که نمیدونن پیاده‌گردی چیه، یه کمپین نوروزیه که ما اصولاً داریم که یک سری مسیر طراحی می‌کنیم در طول شهر و مردم میتونن به صورت دیجیتال مسیر رو ببینن و تجربهشون کنن و بازی داره که تو اون بازی یه سری امتیاز می‌گیری، هیچ جایزه‌ای هم نمی‌گیری، فقط امتیاز و ریکگنیشنه. و خب پارسال بعد از اون کمپین، چون با وجودی که بار سومش بود که کمپین برگزار میشد، ولی خب سکیل اجرایش خیلی بیشتر بود و در نتیجه ما خیلی تعداد افراد بیشتری تونستیم تارگت کنیم، اون یکی از نقطه های عطفمون بود. کلا بعد از اون پارسال ما 30 نفر جدید وارد پیاده کردیم، یعنی تا قبلش چیزی بین 15 تا 20 نفر بودیم و پارسال 30 نفر جدید مخصوصا توی بخش مارکتینگ و تکمون اضافه شدن، یعنی تک و دیزاین بیشتر. و خب سال گروث ما عملا پارسال بود که تجربهش کردیم. نقاط عطف دیگه خب پارسال والیویشن هم داشتیم، ما ولی شدیم نزدیک 11 میلیارد تومان و البته پست مانی بود، یعنی بعد از اینکه 3 میلیاردی که می‌خوایم تونیم جذب کنیم،
8
میلیارد آره قبلش 8 میلیارد تومان بود. و
والویشن تاثیر رو رشدتون گذاشت؟
رشدمون تاثیر نداشت، ولی خب جالب بود، یعنی کلا اینکه بدونیم آره، چون که بعد از اینکه ولی شدیم یک سری سرمایه گذار هم که سرمایه گذار معتبر بودن ولیدیت کردن والویشن، یعنی خواستن که سرمایه گذاری کنن تو.
بعد این رشدی که میگی مثلا میدونید چند درصد یا چند برابر تو یه سال رشد کردین حدودی؟
ببین قبل از پارسال ما یه حدود درصدش رو در نیاوردم، ولی 40 چه بوده مثلا 40,000 تا یوزر 30,000 تا داشتیم اول سال، تو یه سال 130 میشه چند، 10 برابر،
40 به 130 حدود
30 به 130
30 به 130 حدود مثلا 4
خورده.
آها 4 برابر، من ضرب در دهش کردم اشتباه کردم.
کلا 5x
خوبه، عدد منطقیه به نظر من. هم
شما کلا نظرتون در مورد رشد چیه؟ تو من شما سوال
ما اینجا سوال جواب
چیه؟
رشد خوب آخه صنعت به صنعت فرق میکنه قاعدتا، یعنی مثلا مثلا توی یه همچین مثلا بیزینسی که الان پیاده هست که خیلی کالای خاصی داره میفروشه و از طرف دیگه داره فرهنگ سازی انجام میده، و با توجه به این صحبتایی که کردی که مثلا خب شاید تو خیلی هم هزینه مارکتینگ عجیب غریبی انجام نشده در موردش، به نظرم 5x عدد خوبیه، عدد قابل قبولیه کاملا.
آره و اینکه مثلا شما رقیب ندارین اونطوری، یعنی مثلا عجله ندارین بازار رو بگیرین نفر
آره،
بعدی نه
به سرعت بلیتس آره، اسکیل بکنین
آره. بعد یه سوالی راستی که من هم بر خودم سوال، حتما برای خیلی هم سواله، شما چرا از تهران بیرون نمیرین یا برنامه دارین ندارین؟
آره 100% میخوایم که مدلمون سلف سافیشنت باشه که بتونیم
یعنی
بعد اکسپند کنیم، یعنی اینکه خب ما کلا به پروداکتمون به صورت سیستم نگاه میکنیم و این سیستمه باید بتونه خودش رو بچرخونه به در مقابل اینکه مثلا فرض کن ما نمایندگی داشته باشیم شهرهای متفاوت و یه تیم حالا محتوا و مارکتینگ بخواد اون کارو بکنه، و برنامه‌ای که براش داریم در اون مسیر داره میره، ولی اینکه کی زود یا دیر میرسیم بهش رو نمیتونم خیلی مطمئن بگم، ولی به نظر من اگر داریم توی شرکت توی هیته تک کار میکنیم و موضوع مقیاس پذیری اصلا موضوع اصلی این صنعته، باید خودش بره تا اینکه مثلا بخوای بری دست رو بگیری و به چرخونیش.
خب من پس حالا یه چلنجی بکنم. الان خیلی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی هستن که اینا هم عملا دارن تجربه میفروشن، تجربهش شبیه کاری که پیاده داره انجام میده، مخصوصا مثلا توی شهرهایی مثل یزد، توی رشت، شیراز، اصفهان و اینا. خب یوزرهای اینستاگرام مثلا چند ده هزار تایی یا مثلا چند صد هزار تایی دارن و درآمدزایی مستقیم هم دارن و خب خیلی هم بحث تک و بحث فنی و این حرفا براشون جدی نیست. پیاده نمیترسه از اینکه از این عقب بیفته، یعنی مثلا اسم نبرم، فلان اینفلوئنسر اگر که داره درآمدزایی میکنه از فروش تجربه در اصفهان و یوزرهای خودشو داره، مثلا پیاده از این عقب بیفته از این آدم؟
کلن ما توی بحث رقابتمون اینفلوئنسرها رو همیشه لحاظ کردیم، ولی خیلی با وجودی که بخش تبلیغات بازارمون سهمش مشترکه، اما به عنوان یک بیزنس پایدار نمیشه خیلی بهش نگاه کرد. حالا موضوع اگه بذاریم کنار، پوزیشنینگ همون هم خیلی متفاوته. یعنی پوزیشنینگ اینفلوئنسرها یه پوزیشنینگ بسیار گرونیه.
یعنی
از صد قیمت هایی که اصولا باید یک کسب و کار بده بهشون که بتونه باشون کار کنه خیلی بالاست. و مثلا فرض کن اگر الان یه اینفلوئنسر برای گذاشتن یه پست از مینیمم 3 میلیون تا 15 20 میلیون 30 میلیون میگیره، یه کسب و کار شهری لوکال که عمل مارکت ماست نمیتونه بیاد انقدر راحت به طور مداوم با اون کار بکنه. ممکنه مثلا سالی یکی دوبار ازشون از سرویسشون استفاده بکنه، ولی اینکه تو بتونی یک کانال مارکتینگ دائم داشته باشی عملا راه حلش اونوری نمیره.
پس فکر میکنی که مشتریاتون کاملا متفاوته؟
آره، مشتریامون نوع پرچسشون متفاوته، نه الزامن تفاوته. ممکنه که یک جایی هم مشترک هستن، ولی از اون مهمتر من احساس میکنم انگیجمنت. و خب ما کارمون ارتباط بین شهر و شهرونده و این نیاز به یک محصولی داره که بتونه این ارتباط رو تسهیل ببخشه. خب اونا اصلا این محصوله نیستن، یعنی عملا تولید محتوا محصولشونه و این پرادکت ماست که داره اون کار رو میکنه. و خب چیزی که توی چشمانداز ما هستش اینه که پرادکتمون، وقتی میگم سلف سافیشن، یعنی اینکه یه کسی بره یه شهری که هیچی توش نیست، یعنی هیچی پیاده توش نداره، بتونه بره خودش کش کنه، ثبت کنه و بعد از همون طریق بزنس ها بتونن برن تبلیغاتشون ثبت کنن. حالا مدل جدیدی که داریم میریم اون تو بتونه گرو کنه و غیره، مثل فورسکوئر، مثل حالا نمیدونم من راستش گوگل مپس چقدر از قبل خودش کار کرده، ولی عملا سوپر یوزر ها هستن که دارن میچرخونن سیستم و دیگه. و من ما الان یه استقامتی داریم میکنیم که برسیم به این، بعد بتونیم سکیل کنیم در سطح ملی. شاید هم واقعا سال دیگه اینجا باشم بگم نه نشد و ما دیدیم بهتره که نمایندگی متفاوت بگیریم و بریم و خودمون تا بخشی محرک این اتفاق باشیم، ولی امیدوارم که بشه واقعا، چون که خب آنالیز که میکنی هزینه ما هم هزینه هم پایین نیست واقعا. مارکت اونا، یعنی مثلا فرض کن یه شهری مثل اصفهان که یکی از تارگت های خیلی خوب برای پیاده میتونه باشه، در نهایت 1,700,000 نفر جمعیت داره، در مقابل جمعیت 15 میلیون تهران. اصلا احساس میکنی خب من چه خرجی من بکنم که اونجا جواب بده، یعنی بتونه به سود خوبی برای خود اون شهره برسه.
خب به شهری مثل اصفهان که فقط ساکنینش نیستن، تعداد زیادی توریست داخلی و خارجی هم هست که اتفاقا استقبال میکنم. من یه تجربه‌ای دارم، من اصفهانیم، یه تجربه‌ای دارم، یه مهمون آلمانی داشتیم، این گفت من میخوام برم، مثلا یه روز گفت من میخوام بریوم بخورم، گفتم میخوام میخوای بری یه جایی که توریست میره یا یه جایی که مردم میرن؟ گفت نه، اونجایی که مردم میرن. بعد هنوز که هنوز بعد از نزدیک 2 سال مثلا بعضن ارتباط داریم با هم دیگه، میگه که اون که رفتیم مثلا جایی بود که مردم رفته
بازار
بودن. نه، یه جایی نزدیک دروازه دولت اصفهان. آره یه
دیگه مثلا بیزنس مدل شما
خواستین خلاصه در خدمتتون هستم. خب این نکته جالب،
ولی خب خیلی تقاضا بوده، یعنی از همون نقطه شروع تا الان دیگه، الان واقعا ما ما شرمنده کاربرهامون داریم، کاربرمون که تهرانی سن داریم میشیم، ازمون خواهش دارم میکنن که بیاین و واقعا باید بریم. یعنی این ضعف ماست که نتوسیم تا الان به اون مدل برسیم.
این یه مدل امید. حالا دوستان شنونده هایی که نشنیدن مصاحبه آقای محسن حاتمی از استاد کار رو، قسمت اولشو بشنون راجب این. خیلی من شگفت زده این سوالو میپرسم. این فکر کنم دو تا مدل رشد مختلفه دیگه، یعنی مثلا یه مدل رشد، مدل رشد استاد کاره که من کاری ندارم، کاربرم، کاربر وفادارم، اگر چیزی میخواد بلافاصله در اختیارش قرار میدم. تا حالا مثلا خدمات منزل میخواسته، حالا لوله‌کش میخواد، حالا کارواش میخواد، پس من مثلا به این شکل اکسپند میکنم. یه مدل رشد، مدل رشد پیاده است که میگه نه من باید جای پام اونجا محکم بکنم بعد مثلا برم جای پای بعدی. فکر میکنم بیشتر به فلسفه و نوع نگاه فاوندر برمیگرده یا نه؟
آره، من مهندسی ژئوتکنیک خوندم، فاوندیشن برام خیلی مهمه. ولی حالا اون که شوخی بود، ولی موضوع اینه که آخه به رو اسپردشیت نگاه میکنی معنی نمیده، مگر اینکه خودش سلف سافیشن باشه. یعنی در نهایت اگر خودت مثلا، همونطور که من توی در واقع سری قبلی هم همینجور داشتم میگفتم بهتون، ما تا چند ماه پیش برامون خودمون مبهم بودیم که دقیقا برسم به این هدف چگونه داریم میبریم جلو کار رو. و وقتی که توی این استیت که مبهمی، بیای یک سری چیزهای دیگه هم، یعنی در واقع بیای توسعه هم پیدا بکنی، اصلا به ابهامات همین جوری داری اضافه میکنی. مثلا اینجا که یه مشکلی پیدا میکنی و اونجا هم فیکسش بکنی.
خب شاید این به خاطر نوع نگاه شما بوده توی پیاده که میخواستین همه کار خودتون انجام بدین. شاید اگر که مثلا یه ویسی، یه ویسی مثلا قدرتمندی میومد پشت شما قرار میگرفت، من البته حالا توی بریک صحبت کردیم یه مقدار راجع به قضیه جذب سرمایه پیاده، شاید این ابهاماتو براتون کمتر میکرد. یعنی مثلا شاید این بارو خواستین خودتون ببرین. پیاده خیلی یه اصطلاحی دارم میگم بنکبل، یعنی مثلا فلان داکیومنت مورد پذیرش بانکه. شاید مثلا پیاده تو شرایط فعلیش به خاطر اینکه تو خاطر نوع روی کردی که خودتون داشتین توی پیاده خیلی ویسیبل نیست و به خاطر همینه که مثلا این ابهاما رو کسی نمیده کمک بکنه.
100%، یعنی بدون شک. ولی حالا من اینجا یه دفاعی میکنم از کارآفرینایی که اتفاقا نوع نگاهشون اینطوریه. داستان اینه که اتفاقا چون حالا به اصطلاح شما ویسیبل نیست، البته که هست، حالا در ادامه
نه هست به نظر منم هست.
موضوع اینه که چون که حالا سری نمیشه در واقع به اون سود رسید، یا حداقل توی 4 سال گذشته ما سری به این سود نرسیدیم و حالا طبیعتا سمت ویسی یا غیره نرفتیم، یکی از دلایلش همین بوده که استقامت بکنیم که بتونیم در بیاریم ماهیت کارمون رو و بعد بریم سراغ. چون حقیقتا بازار ویسی ایران به نظر من خیلی از نظر تزریق کردن ما در واقع سرمایه خوب بوده و رفته جلو، ولی از نظر تزریق کردن دانش و نحوه رسن به کار و مخصوصا توی حوزه‌ای مثل این که تو داری میری اصلا ارزش برای جامعه به وجود بیاره، یه مشکل رو حل کنی، تو اون بخش خیلی هنوز به نظر من به مچوریتی نرسه. واسه همین ما خیلی جا رفتیم تا نزدیک، ولی حقیقتا زنگای خطر دیدیم.
خب این استقامت کردنه به خاطر این
نبوده، یعنی اینطوری بگم مثلا ما اگر 2 سال پیش جذب سرمایه داشتیم احتمال خیلی زیاد یا الان بسته بودیم، حقیقتا هم دارم میگم اینو، یا چون نرسیده بودیم به اون سوده، یا الان خیلی هم پردرآمد بودیم ولی اون چیزی که قرار بود بشه نمیشه.
اوکی، من درک میکنم. به این سوال، این استقامت کردنه که فلسفه کاملا قابل احترامیه، به خاطر این نبوده که پیاده رقیب نداشته؟ این اگر رقیب داشت شاید جوری دیگه عمل
میکرد. اصلا ما اگر رقیب مستقیم داشتیم که اینم بنچمارک میکردیم میرفتیم جلو دیگه، اصلا توسعه کرده. یعنی واقعا ما سری قبلم گفتم چالش بزرگ کارمون و البته لذتش این بود که نمیدونستیم از روی چه مدلی دقیقا میتونیم بریم جلو. آره. چون هم بحث تفریح توی یک سکیل جهانی، هم بحث اصلا ارتباط جنس مثبت با شرف واقعا چیزیه که پروداکتش تو جهان اصلا هنوز در نمیده که مینستریم بشه. حتی واسه من جالب بحث تفریح، یعنی من کمپانی یا استارتاپی دیدم که رو انترتینمنت کار کرده به عنوان حالا بیشتر مدیا و اینجور چیزا، یا مثلا اینکه سیتی بلاگ های متفاوت، ولی اینکه یک اینداستری تفریح رو بگیری دستت نایدم. و جالبه چون خیلی اینداستری پر پتانسیلیه.
قطعاً بدونش.
خیلی جالبه.
یه سوالی، کجا بود که تو حس کردی تو پیاده به حالا تراکشن یا پروداکت مارکت فیت رسیدیم و یه نفسی کشیدی که آقا این کار میکنه؟
درسته.
کجا بود؟
از نظر پروداکت من احساس میکنم ما هنوز بهش نرسیدیم، چون پروداکتمون خب همون قدری که ما توی این 3-4 سال هی از نظر استراتژی دیولپ کردیم و برامون مشخص تر شده که چیه، خب همونقدر پروداکت عقب تره و خب بر همین پروداکتمون هنوز کار داره. ولی موقعی بودش که اتفاقا پارسال بود، من اصلا خیلی آدم شهودی هستم، یعنی من غریزم یکی از استراتژی خوبیه که دارم و خیلی موقع برعکس تیم، مخصوصا تیم مارکتینگ ما خیلی تیم دیتا دریونیه، خیلی با هم دیگه جدال داریم که من بهشون میگم بچه‌ها دیتا برسن به تصمیم نیست، برای ولیدیت کردنشه خیلی موقع ها. و خب شما بعدا
حرف سنگ از ناس که کوت میکنیم
و خب و یه تجربه جذابی ما با هم داشتیم پارسال که به نظرم میاد که اون پروداکت مارکت فیت هم از این تجربه در اومد. ما اتفاقا تو همون پروسه جذب سرمایه پارسال بود که یه سری داکیومنتیشن ها خب داشتم تهیه میکردم. اتفاقا به نظر من بهترین اتفاق توی پروسه جذب سرمایه اینه که فاوندرها مجبورن بشینن و برنامه کارشون
اینو کوت میکنن،
یعنی خیلی عالیه واقعا، این بهترین اتفاقه.
اتفاقا میون حرف دیگه یه اپیزود راجع به فکر کنم خود بیزنس پلن و اینا حرف زدیم،
بعد کوتاه راجع به
خیلی آره، بعد دقیقاً تیزری هم که انتخاب راجع همین بود و میسم دقیقاً میگفتش که این خوبه که یه بار بالاخره استارتاپ مجبور میشه بشینه یا برنامه.
و خب توی اون پروسه بودم و اون شب یه پیچ داشتیم و خب من داشتم روی لپتاپم می‌نوشتم که خب این مثلا پیاده میپرسن چیه، سری اینجوری اینجوری میگی و خیلی سریع رفتم سمت اینکه یه جایی که به مردم پیشنهاد تفریح میده، واسه اولین بار بود که این کلمه تفریح اصلا وارد کار ما شد و خیلی جالب بود. تا حدی نو بود که توی راه که داشتیم می‌رفتیم با افراد تیم، با کسرا بردم و مدیر اجرایی اون موقع و حامد مدیر روابط عمومیمون، داشتم گفتم بچه‌ها مثلا این خیلی جالبه امشب اینو بگیم، فقط که بچه‌هام گفتم آره بنظر جالب میاد و ما رفتیم جلو. بعد مثلا یکم بعدش به تیم مارکتینگم اینو گفتم، مثلا این شروع کرد رخنه کردن توی کار. حدود 2-3 ماه بعدش یا مثلا بگیم 2 ماه بعدش تیم مارکتینگ ما یک سری دیتا داشتن آماده می‌کرد که پرسوناهای ما رو یه دور دیگه بازنویسی بکنه و عملا از طریق یک سری سرویی که خیلی هم واقعا دمشون گرم درست و تخصص اینو بردن جلو و طول کشید، 1 ماه طول کشید این کار رو پیش بردن و در نهایت آخر این 1 ماه بچه ها مدن گفتن بیشتر چیزی که مردم به خاطرش پیاده رو دوستان اینه که پیشنهادهای تفریح میده و دقیقا یعنی این هم تجربه همکاریه، یعنی کار حالا اینکه تو شهودی و غریزی حرف میزنی که خب طبیعتا اون شهود اون غریزه تو مجموعه تجربه هایی که داشتی دیگه، یعنی همه دیتایی که داره تو ذهن تو شکل میگیره و به یه هایی خروجی میده و هم از اون طرف این که اون موقع بود که ما دو طرفه ولیدیت شدیم موضوع و دیدیم که اوکی ما بحثمون تفریحه و ما روی اینجا داریم جای سفتی قدم گذاشتیم، پس این مسیر رو میگیریم اینجور.
ولی من عملا با حرفت موافقم که فکر میکنم که میگه برای ولیدیشنه، برای اینکه تو احتمالا یه سری ایده میزنی، یه سری تست میکنی اینا و بعدش دیتا به تو میگه آقا این موفق بود یا نه، ولیدیت شد یا نه.
همینطوره، اینا به طور کلی این استراکچر واقعا دیسیژن ساپورت سیستمن و تهش یه آدم باید بیاد تصمیم گیری بکنه مگر اینکه چنان هوش مصنوعی عجیب غریبی اون پشت باشه و تو به هوش مصنوعی انقدر اعتماد داشته باشی که این بهتر از تو داره تصمیم گیری میکنه، یه سری از پترنا رو اون تشخیص میده تو تشخیص نمیدی.
ببین مدلی که من اصلا رسیدم به نتیجه‌گیری یه نگاهی کم 100 سال پیش داشتم، 100 سال پیش ما چیکار میکردیم و این همه انترپرنورهای واقعا توانا در سطح جهان داشتن کار میکنن و اونا هم
اینقدر پیچیده نبوده به اندازه الان.
به هر حال اونا هم پیچیدگی خودش رو داشته در حد، چون علمشون هم کمتر بوده به همون نسبت، اصلا چیزهایی که بوده استفاده امکانات کمتری هم داشتن و اونا تونستن تصمیم بگن. پس یه چیزیه که ما داریم و در نهایت هم یه مقدار در مورد موضوع مطالعه کردم، دیدم که دیتا در بهترین حالت میتونه نرودن کنه انتخاب های تو رو، یعنی بگه که این سمتی داره یه اتفاقهایی میفته، حالا بر ببین داستانش چیه. یعنی اونوریش هم هست میبرت یه جهتی، ولی بعد تویی که داری بررسی میکنی و اونجاست که داری از روی حالا یه سری جا یک اکسکیتیو دیسیژنی میتونی بگیری، یعنی تو تصمیم مدیریتی میتونی بگیری، ولی موقعی میتونی درست این کار بکنی که خودت هم قوی باشی. از برام
این تو یه اینسایتی داری، به هر حال تو هزار تا کاری که میتونی بکنی میدونی یه سریشو نباید بری سوام تریسش احتمالاً بهتره، ولی اون شهودت یهو میگه آقا اینو برو و تست میکنه و یه مقام احتمالاً اشتباه در اون دیگه.
آره دقیقاً.
و توی مثلا گروت هکینگ هم تو یکی از اپیزودا حرف میزنیم دقیقاً همینه دیگه، میگه یه تیمی نشستن ایده پردازی میکنن، ایده رو ایمپلیمنت میکنن، دیتاشو کالکت میکنن، اگه خوب نبود هیچی، خوب بود میرن روش دیگه. اینا حالا همون صحبت خود.
و پیاده تا کی میخواد با این شکل با بوت استرپ حالا با تعریفی که ازش داریم ادامه بده؟
خب ما امسال برنامه‌ام حالا برخلاف ما کنه اکستریم برخورد می‌کنه، برخلاف 4 سال گذشته که درآمد نداشتیم آنچنان، امسال برنامه‌مون اینه که بتونیم به یک حداقل سود ماهانه برسیم در نیمه دوم سال.
سود ماهانه یعنی کش فلوی پازیتیو اصلا کلا رونیو تولید کردن.
نه رونیو تولید کردن دیگه. آره
نه کش فلوی پازیتیو یعنی اینکه من در ماه مقدار کش آوتم کمتر از کشینم باشه، یعنی درآمدم بیشتر از هزینه‌ام باشه، ولو اینکه مقدار سرمایه‌گذاری که از اول انجام دادم تا حالا برنگشته.
نه نه سر به سر نه. بهترین حالت امسال ما اینه که کل هزینه‌ای که در سال کردیم رو بتونیم بیشترش رو برگردونده باشیم، ولی اگر این حالت این بسکیس سناریومونه این اتفاق نیفته، ماهای آخر حالا بر اساس سناریویی که توش میافتیم قراره که بیشتر از هزینه‌مون درآمد داشته باشیم. و خب هدفمون اینه که بتونیم خودمون هم یه سیستم سلف سافیشنت بشیم و خب تمام ریسورس هایی هم که توی مدت جمع کردیم نشون داره میده در هم به عنوان قابلیت هم در اعداد ارقام که میتونیم این کار رو رقم بزنیم، ولی تا اون موقع نیاز داریم یه چند صد میلیون تومان هنوز نیاز داریم که الان اتفاقا دوباره میخوایم بریم صحبت کنیم با سرمایه گذار ببینیم که کی دوست داره که همراه ما بشه توی این مسیر.
پس عملاً شما هنوز یه راند سرمایه گذاری جدی نداشتین، حالا غیر از اونی که کنسل شد
یه راند سرمایه گذاری با وی سی نداشتین؟
وی سی دیگه. آره گفتی انجام
میشه. یعنی توی این سکیل ما پول خرج کردن خیلی کار جدی و سختیه، یعنی حقیقتاً راحت اتفاق نمیافته، ترس داره.
و الان پشیمون نیست؟ یعنی حالا پشیمون که، ولی مثلا الان برگردی عقب آیا زودتر میرفتی سراغ وی سی یا نه دوباره همین موقع میومدی؟
نه زودتر نمیتونم بگم زودتر یا دیرتر، کاری که میکردم سعی میکردم تمرکز رو اینقدر روی بیزنس مدل تبلیغات نذارم، یعنی یه مقدار به نظرم باید خارج از
چارچوب
به این موضوع فکر میکردیم و جسارت بیشتر خرج میدادیم.
چرا ولی مثلا تبلیغات ایرادش چیه؟
اصولا کلا بیزنس مدل تبلیغات برای تمام لوکیشن بیس سرویس ها تو جهان هم جواب نده، یعنی خود فورسکوئر هم که بهترین نمونه شه، حالا و فورسکوئر داستان فورسکوئر که احتمال میدونی خیلی ران سرمایه داشتن و حتی یه جا هم دیوالیو شدن تو، یعنی توی راوند نمیدونم یکی از راوندهاشون خلاصه حتی از رو اومد پایین تر، ولی وقتی که بحث دیتا انالیتیکسشون و فروش دیتا رو شروع کردن، یعنی آنالیز سرویس آنالیز دیتاشون رو شروع کردن، اونجا ریونیوشون رفت بالا. کلا تبلیغات نمیدونم داستانش چیه، ولی حداقل برای ما هزینه‌مون اونقدر بالاست که مارکت بی تو بی تبلیغات به آن صورتی که هست جوابگو نیست، مخصوصا توی اقتصاد ما.
خب یه سوال راجب تیم بپرسم. تو این مدتی که بزرگ شدین از فکر میکنم یه نفر دو نفر تا الان دیگه 45 نفر به علاوه تازه یه سری فریلنسر، این فرهنگ پیاده رو چجوری مدیریت کردی؟ چی شد چی نشد؟
آره پدرمون در مسارش. خب از همون ابتدا این فرهنگ خیلی زمینی شکل گرفت و خیلی هم اتفاقا چیزی بود که بچه هامون دوستش داشتن و بهش میبالیدیم همیشه. پارسال من یه اشتباه خیلی بزرگ کردم، یعنی من دو تا اشتباه خیلی بزرگ کردم که اصلا خودم موندم که چجوری شد که جمع بشه و همه‌شو واقعا به خاطر همت تیم میدونم. توی اسکیل اپ پارسال به خاطر عدم تجربه ولی بیشتر از اون به خاطر ترسی که داشتم نسبت به اسکیل اپ و چیزی که خب خیلی میشنوی دیگه، اصولا استارتاپ خیلیشون تو اسکیل کردنشون گیر میکنن، من دست و پام قفل شد و یه سری کاری که من میکردم خواسته نکردم. من چند روز پیش داشتم با تیم اینو به اشتراک میذاشتم این تجربه. دو تا چیز که اتفاقا اینجا هم نوشتی و خیلی مهم بود ما انجام نداریم، یکی این که توی بحث HR value هامون رو نیومدیم مستند کنیم و اونو بذاریم عملا چارچوبی که داریم بر اساسش رفتار میکنیم، و دومی پروسه هامون رو اصلا نساختیم و درست داکیومنت نکردیم. خیلی چون سریع هم شروع کرده افراد متفاوت، تیم های متفاوت به ما اضافه شدن، اصلا این وسط حالا هم فرصت نشد، هم این که نکردیم این کار دیگه، یعنی پروسه هامون درست شکل نگرفت و این خب خیلی به ما داشت ضربه میزد. یعنی توی دو سه ماه آخر سا قشنگ دیگه در اومده بود مشکلاتش و دیده میشد، بچه ها کلافه بودن، هممون خسته بودیم و این نمیدونم چه جوری، و واقعا اونجاست که واقعا میدونم که تیمی که داریم تیم بسیار خوب و ارزشمندیه، به خاطر اینه که با این حال ما تونستیم یه کمپین مثل پیاده گردی امسال اجراش کنیم. یعنی توی نمیدونم چه مدل بلبش شده ولی این کار کردیم و دو تا چیز یاد گرفتم که خب سریع هم رفتیم سراغش، و اون این بودش که یعنی عملا اینطوری بگم خیلی صادقانه کنترل از دستم خارج شده بود و متوجه موضوع نشدم تا وقتی که یکی از بچهای تیم به من اینو گفت، گفتش که به نظر من کنترل از دستت خارج شده. دیدم حقیقت داره، خب اتفاق افتاده، حالا دیگه ببینیم چجوری جمعش کنم. خیلی ترسناک بود ولی یه همتی بود که تونستم که دوباره پاشم بود ببینم خب حالا چیکارش میشه کرد. دو تا چیز اصلی رو پیدا کردم اینجا، همین چیزایی که شما اینجا نوشتین. ولیوامون رو ما شروع کردیم ست کردن و امسال عملا در بعد ورود همه بچه‌ها به دفتر ما یه دو هفته کلن پلانینگ و بریفینگ داشتیم امسال توی فروردین. ولی‌ها رو به همه معرفی کردم و گفتم یا این یا اصلا دیگه در کنارم نمیتونیم باشیم. یعنی شما اگر فکر میکنین که دوست دارین با پیاده همراه باشین، این اون چیزیه که پیاده میره جلو، و اون اگر فکر میکنین که این ارزش‌های شما نیست یا اصلا نمیخواین تلاش کنین برای رسیدن بهش، خب با هم تعارف نکنیم و در کنار هم نمیتونیم باشیم. که خب همه
سخت و کار خیلی سختیه
و کار درستی
آره. و خب همه بچه‌هام پاش وایسن و موافقت کردن و داستانش هم اینه که ولیوی ما چیز عجب غریبی نیستن. یک سری ببین باور و امید 12 موردن زیادن ولی خب فعلا همین کارش نمیشه کرد. باور، امید، شجاعت، اثرگذاری، آزادی و ولی مسئولیت پذیری، راستی و درستی، یه ولیوی که به انگلیسی میشه اینتگریتی، و ما اینتگریتی به فارسی یعنی که انسجام رفتاری داشته باشی، و ما ایرونیا کلا توی این موضوع مشکل داریم و خب دیده میشه تو کار و خیلی اذیت میکنه همه رو. بعد دیگه ترجیح جمع به فرد، کنجکاوی، یه کلیاش میشه گفت همچه، و از اون مهمتر این بودش که بیایم بگیم اصلا یعنی چی کنجکاوی، و اونا رو اومدیم به عنوان مثالهایی توی فعالیت حرفه گفتیم. یعنی این که تو نسبت به هر شرایط مثلا که به وجود میاد و درمانش نمیدونی کنجکاو باشی و بخوای یاد بگیری بفرست، که تعریفمون هم یکی بشه و هممون این چالش رو پذیرفتیم که پایبند بودن به این ولیو کار سختیه، چون خیلی هاشو توی جامعه اشتباه یاد گرفتیم ولی میخوایم تلاش کنیم که باشیم پایبندشون.
خب دفعه بعدی اگر که امیدوارم به مشکل نخورین، ولی اگه به مشکل این تیپی خوردین توی پیاده، من یه مشاور مدیریت خیلی خوب سراغ دارم، آقای مهندس در خوان. خلاصه
خب چه خوب، چرا دفعه بعدی من به این پیشگیری میکنیم،
حق چراغ ما فراموش نشه.
من اتفاقا خودم بیشتر این جذابیت برام تو همین تیکه استارتاپی که دارن رشد میکنن و یهو این با این جور مسائل مواجه میشن. بعد یه سوالی، این ولیو رو که الان خب در آوردیم، چجوری مطمئن میشه اینا اجرام پیاده میشه واقعا؟
خب ما اول از همه باید پرکتیسشون کنیم. برای پرکتیسشون یه سری تاکتیک ها دیدیم که باید داشته، یعنی تاکتیک ها و تمرین ها که حالا مدل های متفاوته. از این هفته داره شروع میشه که اصلا تو گروه 10 نفر میشینیم در مورد دونه دونه شون حرف میزنیم که کی بود که عمل کردیم، کی بود عمل نکردیم. یه سری برنامه ها توی دفتر داریم، یه سری ورکشاپ ها براش داریم.
بس خیلی جدی،
خیلی جدیه و سیستم ارزشیابی عمل کردم از امسال گوشیم که فقط رو ولیوست. یعنی ما حالا امسال سه ماه یه بار چون نیازه که سری مانیتور بشن، ولی کلا رو ولیو داریم مانیتور میکنیم خودمون که کی کجا ضعف داره و بر روش کار کنه.
شما ها یعنی روی مثلا گول و کی پی آی و اینجور چیزا؟
نه. چون ولیو و قوانین هم در آوردیم، چون یه متمدن 40 نفره ایم حداقل و نیاز به قانون داریم.
درسته، کاملا قابل درک دیگه. یعنی به هر حال تو وقتی که راجع به رشد داری صحبت میکنی، رشد توی همه ابعاد باید باشه. و حالا الان توی پیاده به این نتیجه رسیدین که این جنبه رشد نیروی انسانی شاید کمتر بوده. خیلی جالبه.
آخه داستانش اینه که براش خیلی مهمه. داستانش اینه که وقتی میخونی این ولیوها رو در کنار قوانین، خب من شخصا فکر میکنم که ما پایبنده باشیم مشکل نداریم، همه کارامون رو میکنیم به هدفمون میرسیم. چون همه جا هر جایی که یک کاری اشتباه شده، یه ددلاینی میس شده، یه خروجی کیفیتش بد بوده، برگردی برگردی میبینی بیسش یه رفتار انسانی اشتباه بوده. و خب من حقیقتا باور دارم که چرا کشوری مثل ایران به نسبت کشورهای اروپایی آمریکایی پرفورمنس بدتری داره، به خاطر همین مشکلاتیه که توی رفتارامون داریم. یعنی ما خیلی چیزها رو بلد نیستیم که چجوری وقتی که توی تیم میشی چیکار باید بکنی و بتونیم اینا رو حل کنیم، ما هم واقعا میتونیم خروجی.
و یه سوال جانبی، تصمیمات توی پیاده چه شکلی گرفته میشه؟ بر اساس خرد جمعیه مثلا خودت به عنوان مدیر عامل میگی؟
بستگی به تصمیمه داره، ولی اصولا سعی میکنیم ببرم سمت خرد جمعی. یک مسئولیت سختی که من داشتم این بودش که تا چون تیم ما ریزید، ما اول تیم محتوا داشتیم، بعد تیم مدیا محتوا اومد، این کنار اون تیم فنی اومد، بعد تیم مارکتینگ اومد، بعد تیم فنی شد تیم فنی و دیزاین. و خب تا اینکه به این مرحله برسیم که الان همه در یک صد آگاه هم میدونن داستان چیه و چجوری داره میره جلو، خیلی موقع باید و اصلا الان پروسه ساخت محصولم خیلی مشخص در اومده که چجوریه. و تا وقتی که به اینطوری نبود، خیلی جا من باهم میرفتم و به عنوان یه اهرم میگفتم اوکی الان من در قالب تصمیم گیرنده میگم که این کارو بکنید و نیاز نیستش که مثلا یک زمانی رو بذاریم واسه آر ان دی و این که با هم دیگه به یک مشورت برسیم، فعلا اینطوری بریم جلو. ولی الان دیگه به جایی رسیدیم که این دیگه مسئولیت سمت من نیست، چون حقیقتا هر چقدر هم جذاب باشه، چون من اصلا آدمم که دوست دارم تو پروسه ساخت درگیر باشم، ولی مشکلش اینه که اگه من باشم درگیرش، پس مسئولیتش با منه، پس همه جواب هم من باید بدم و این اصلا مکانیزم درستی نیستش برای پیش بردن یه تیم. ولی اصولا سعی میکنیم خرد جمعی باشه. نمیتونم ادعا کنم بگم که الان خرد جمعیه، ولی مسیری که داریم میریم به سمتش.
و یه سوال که حالا چون توی مصاحبه با سنا خالصی هم این پیش اومد، فکر میکنم که پرسیدنش اینجا خوبه. نگاه هم نگاه جنسیت زده نیست، بیشتر نگاه عملگرایانه است به واقعیت گرایانه است به موضوع. تیم میپذیرن حضور مدیر یا رئیس یا حتی رهبر خانم توی رأس اوریون؟
خیلی سوال درستی پرسیدی. اتفاقا من بیشترین جایی که چالش داشتم از این بابت که یک زن بودم در پوزیشن مدیریتی، توی تیم خود پیاده بوده. بچه های ما خیلی توانایی درک موضوع دارن، ولی از نظر اجتماعی من فکر کنم هنوز، چون یکی باوری که تو داری، یکی دیدگاهی که اجتماع توی ذهن تو رخنه کرده، من فکر میکنم خیلی همون در ناخودآگاهمون هنوز از اینکه یک رهبر خانوم داریم یا مثلا توی دفتر ما یه رهبر خانوم دارن، براشون مسائل سخت‌تر شاید بشه. یا سخت‌تر درست نیست، یعنی برای من سخت‌تر شاید بشه پیش بردن کار. ولی خب خیلی دارم سعی میکنم که اینو همراه با یک جنس از خشونت یا بدخلاقی یا مثلا به وجود آوردن یه فاصله مدیریتش نکنم، چون که اصلا کار نخواهد کرد. یعنی در نهایت من 20 سال یه آدم یه زن اخموه تلخه چیز میشم که همش میترسن.
تیپیکال خیلی از خانمای مدیر ایرانی.
دقیقاً. یعنی یه بار یه آقای بود که من میگفتش که بابا خانمای مدیر که همشون بد اخلاق میشن، خب جامعه این کارو باشون کرده، یعنی خودشون که بد اخلاق به وجود نیومدن.
و لنا وفایی توی تیم پیاده بیشتر رهبره یا مدیره؟ من چون الان خیلی از حرفایی که زدی واقعا حرفای از جنس این بود که ما چه چشم اندازی داریم و این حرفا، ولی خب این تیم 45 نفره رو راهبری کردن واقعا یه سری مهارت مدیریتی میخواد.
100%. من خودم رو بیشتر در جایگاه رهبر تیم میدونم، البته که کماکان و تا آینده حتی دور یا نزدیک باید کارهای مدیریتی بکنم، ولی امیدوارم که از اون جنس مدیر عامل هایی باشم که بتونم بیشتر درگیر لیدرشپ تیم باشم تا اینکه مدیریت روز به روز.
تو کلا لیدرشپ تیم بودن خیلی چیز شیرینیه.
خیلی شیرینه، ولی خب
چون باشه جوز خوب آدم حرف میزنه، خیلی مسئولیت نداره.
احساس میکنم که توانایی من اونجا خیلی بالاتره تا اینکه بخوام منیجمنت بکنم توی این، یعنی جنس خودم رو بیشتر اونور میدونم، ولی خب همونطور که میدونی باید منیج کرد فعلا.
آره فعلا باید هر دو رو داشته باشی.
و این مهارت مدیریتی من به عنوان آدمی که خودم خب تو پوزیشن اکزیکیوتیو بودم و هستم، درس مدیریت خوندم، میدونم که واقعا چه چیزایی شاید احتیاجه. این مهارت مدیریتی تو طول کار به دست آوردی یا نه مثلا قبلا چون تجربه کاری هم اینو گفتی؟
نه در طول، من همش کارآموز بودم همینجا. در طول کار به دست آوردم و به اشتباه با خیلی زودتر به دست می آوردم، یعنی خیلی دیر رفتم سراغ ریسورس هایی که میتونستم ازشون یاد بگم، ولی از الان به بعد حتما با امید در تماس خواهم بود و پیشنهاد خودشون.
کلا اصلا هیچ وقت مثلا تو این سالا مثلا منتور داشتی یا مثلا؟
ببین نداشتم، ولی واقعا دلم میخواد مشاور. چرا ما الان یه حدود 2-3 تا مشاور داریم، ولی حقیقتا پیدا کردن مشاور خوب توی این صنعت هم کار سختیه.
آره واقعا
خیلی کار سختیه، ولی خیلی دلم میخواد، یعنی من اصلا عاشق اینم که یک استاد داشته باشم و منو زجر اذیتم بکنه که من یاد بگیرم، یعنی خیلی اصولا همچین سیستم ترینینگی رو میپذیرم.
چه جالب. داشتیم راجبه در واقع منابع انسانی میگفتی، حتما خب مجبور شدی یه جای خیلی با سرعت استخدام بکنی، راجبه به ارزش ها و فرهنگ گفتی و گفتی که احتمالا پس برگردی عقب قاعدتا رو فراینداتون احتمالا بیشتر وقت میذاشتی.
خیلی خیلی بیشتر. و خب وقتی که ارزش ها در بیاد قرار از اینکه سکیل اپ کنی، نیروهای جدیدی هم که استخدام میکنه بر اون اساس خواهم بود. و ما پارسال تو این بحث هم به شدت اشتباه کردیم و به شدت ضربه خوردیم، یعنی هم ضربه مالی هم ضربه دورجنس ایچاری خیلی از
یعنی کسایی رو استخدام کردیم که کالچر فیت
اصلا کالچر فیت نبودن. آره و تیم خیلی اذیت شد.
و دیگه غیر از
چون توی پوزیشن مدیریتی وارد شد
دامنه تاثیرگذاریش بالا.
البته خب واقعا هم تو مصاحبه تشخیص این کار سختیه، یعنی طرف اگه باهوش باشه بالاخره میتونه یه جوری
سخته، ولی باید تشخیص بده، یعنی نمیدونم یه کارش باید کرد.
آره اونم خودش چیز سختیه. و دیگه چی بود این وسط که به گیر و گور انداختتون توی حالا این شروع اسکیل غیر از فرایند و آدما؟
ببین برای ما یه چالش همیشه خب موضوع بیزنس مدله بود و اینکه چون آخه موضوع بیزنس مدل فقط به درآمد خط نمیشه، توی ساخت محصول خیلی میبینیش، علاوه اینکه خب طبیعتاً بر اساس بیزنس مدل محصول چک میگه، بلکه گول اصلی محصول اونجایی که داره درآمد اتفاق میفته، چون باید سلف سافیشنت باشه. و ما چون نداشتیم یه مدل درستی و به اساس تبلیغات داشتیم میرفتیم جلو و تبلیغات در نهایت اون ویو است که KPI اصلی توی یا حالا تو کیس ما چکین بفرض، و این اصلا خوب نبود، این اذیت کرد ما رو پارسال، یعنی هم تیمی که داشت طراحی میکرد، هم تیمی که داشت کارهای بیایمون رو انجام میداد، هم اصلا تصمیم هایی که با هم میگرفتیم، این هم یکم
من یه سوال مقابلش رو بپرسم، پیاده تو این مدت شانس بزرگی هم آورد؟
خیلی زیاد. آره
جدی؟ چیا؟ آره. مثلا
نمیتونم به چیز خاصی اشاره کنم، ولی همین که الان هست شانس رو از
شانس
اون که البته به هر حال یکی از عوامل مهم و جدی موفقیت استارتاپ به نظر من تایمینگ است، که حالا ممکنه که بحث اسمش یه جاهایی اسمش شانس بذاری،
ولی جایی شد که مثلا بگی که به یه نقطه‌ای برسه بگی آقا دیگه تموم شد داریم فیل میشیم یا ببری یا اینا؟
نه، ولی پارسا قبل از عید خیلی داشتم تهدید میدیدم به خاطر مشکل که توی HR و اسکیلاپمون داشتیم. یعنی بچه ها ریز ریز داشتن اذیت میشدن، همونطور گفتم کلافه میشدن، ناراحت بودن، از نظر روحی خوب نبودن، جامعه به شدت پارسال مشکل داشت. یعنی این ناامیدی، نه اصلا ناامیدی که تو جامعه بود توی تک تک افراد تیم ما دیده میشد. اصلا میزنی تو اول اصلا وقتی وجود خودتو توی شهر توی جامعه داری میبری زیر سوال، دیگه سری میشه واسه کارت، کارم درسته بده، چیکار دارم میکنم چیکار نمیکنم، و این همه جوره تو تحت شعاع قرار میده. و توی این بحث وقتی که تمام این فیدبک ها داشت میمد سمتم، من قشنگ دیدم که این تهدید بزرگه و اگر این درست نشه، اگر ما نتونیم، حالا من به چش HR میدیدم، نتونیم یک کاری کنیم که HRم خوشحال باشه، چون مهمه برامون این قضیه، به مشکل خواهیم خورد.
شما تیم HR دارین؟
ما الان یک نفر داریم توی تیم ساپورتمون که نقش سلف دیولوپمنت داره. یعنی عملا بعد از اینکه اتفاق افتاد، حالا تمام موارد اچار از جنس حالا قوانین مرخصی فلان اینا رو کاری ندارم، اون به کنار، دیدم که نیازه که یک کسی بشینه و حرف بزنه و حرف بزنه، و اون آدم دیگه من نمیتونم باشم، چون من خیلی یکی از وظایف اصلیم وان اون وانای بود که با بچه‌ها داشتم، ولی خب بچه‌ها نمیگفتن به من همه چیز رو.
هست بعدم وقتی بزرگ میشین دیگه نمیرسی تو دیگه
نمیرسم. البته که همیشه نگاش خواهم داشت، چون خیلی مهمه.
ولی اگه 200 نفر و ان شاء الله 400 نفر بشین دیگه نمیتونی.
نه بالاخره تعدادش فرکانسیش کمتر میشه.
حالا یه قسمتش بزرگ شدنه، یه قسمتش اینه که وقتی مدیر نقش رهبر رو داره، یه مقداری هم شکل کاریزما پیدا میکنه و شاید مثلا پرسنل یکم خودشون رو جدا بدونن، یعنی مثلا نوع ارتباطشون با مدیرشون نوع چه میدونم مثلا یه حالت تقدیسی باشه یا حالت تحسینی باشه، به خیلی حرفا رو نمیزنن. من مکرر دیدم این اتفاق میفته. اینجا ممکن این اتفاق باشه، یعنی ممکنه که تو تیم 10 نفره واقعا این مسئله باشه.
این کسی که الان داره نقش در واقع مدیر بخش توسعه فردی ماست، همون کسیه که ایده کتاب با هم داشتیم، شهرزاد، که عملا بعد از 4 سال الان دوباره داریم با هم کار میکنیم و شهرزاد دوستان لایف کوچینگ میکنه و از این جهت داره وارد میشه.
خب تو وقت اون کمه، حتی خیلی بحث جذابی دوست داشتم تمام نشه، ولی دیگه باید ببندیم
برای مصاحبه بعدی.
آره، بخوایم مثلا جنبندی کنی لنا، چه مثلا تصمیمایی بوده تو این چند سال گرفتی که به نظرت خیلی درست و خوب بوده، چه تصمیمای اشتباهی گرفتی، و کلن توصیت برای استارتاپ هایی که دارن میان میخوان رشد کنن و اسکیل کنن چیه؟
در رابطه با تصمیم احساس میکنم هر تصمیمی در زمان خودش درست بوده. نمیشه گفت اون تصمیم اشتباه بوده، چون آره بعد از اینکه انجامش میدی و میبینی مشکلش، خیلی راحته که بگی اشتباه بوده، ولی قضیه اینه که هر تصمیمی در زمان خودش درست بوده و من تمام سعیمو کردم که بهترین تصمیمو برای پیاده در همون لحظه بگیرم.
مثلا اگه برگردی عقب الان چه تصمیمی رو عوض میکنی؟
همین گفتم، این رونیو تبلیغات واقعا بازنگری میکنم، چون ما خیلی زودتر از این میتونستیم یک راه دیگه داشته باشیم. و پارسال رو توی روش خیلی حواسم بیشتر جمع میکنم، خیلی هم ساده بود، یعنی اصلا چی کاری نداشت، من اینقدر ترسیده بودم.
آدم مثلا تا وقتی که توی ماجراست شاید خیلی وقتا نتونه از بیرون ببینه.
دقیقا. ولی اصولا پیشنهادی، یعنی توصیه‌ای که میکنم، خیلی هم واقعا روی این موضوع همیشه و همه جا محکم وایستادم، این که اگر از جنس کارآفرینی داریم میکنیم، مهمه، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که در حال توسعه است، نیاز داره به کارآفرینایی که دنبال حل مسئله و ایجاد ارزش باشن. و به نظر من اگر کسی بتونه اون چیزی که خودش به عنوان شخص خودش دوستش داره، عاشقشه، تخصصش هر چی هست، رو بره و یک موضوعی رو توی جامعه و توی مارکت پیدا کنه که به نظرش حل کردنش ارزش داره، ارزش میلیاردها سرمایه و این همه زمان و این همه تیم جمع کردن، بره دنبال اون و دست بر نداره ازش. احساس میکنم که چیز خوبیه که افرادی که میخوان وارد حیطه کار بشن اینو توی ذهنشون داشته باشن. دلیلش هم حالا به غیر از دلایل بگیم، وقت مسئولیت ماست به جامعه، به غیر از این دلیل اگر اون چیزی که عاشقشی و جنسش از جنس پول و شهرت متفاوته، یعنی به یک هدفی برمیگرده، اون وقته که توی سخت‌ترین زمان بیخیالش نمیشی، چون اصولا یعنی میمونی و تقریبا تنها چیزی که انسان موفق و انسان غیر موفق تفکیک میکنه اراده شونه، چون هیچ وقتی موضوع یعنی رابطه مستقیمی بین هوش و ثروت و نتورک و اینجور چیزا و موفقیت وجود نداره، ولی رابطه مستقیم بین اراده و موفقیت وجود داره. و موقعی تو میتونی انقدر اراده داشته باشی نسبت به کارت، اینکه عاشقانه دنبال اون هدفه باشی. اگر موجود درآمد باشه، در بهترین حالت تو بعد از دو سه به درآمد خرکی میرسی که میذای کارتو کنار دیگه ادامه نمیدی، اصلا روش نمیکنی، به پتانسیلای خود نمیرسی. موضوع شهرت باشه که اصلا دیگه
من حرف یه بار زدم انقدر بده بیرا بابت شنیدم که
آره من زیاد میشنم، ولی واقعا پاش وایسادم.
خیلی حرف کانسپچوال عمیقیه به نظرم، همه ممکنه با کلیشه اشتباهش بگیرن که آقا همه میگم ارزش و هدف و اینا، ولی
از همین
از همینه، ولی
کلیشه خیلی اتفاقا واقعیه.
فرشته در رسول است دیگه، یعنی تو قاعدتا انقدر سختی میبینی تو این مسیر که اگر که نقطه تکیگاه اهرم رو یه جای درست نذاشته باشی، یه جایی خراب میشه، فشار داره میاره. خب پول، شهرت، راهله خیلی ساده تری وجود داره برای پول شهرت.
آره خیلی ساده تر، خیلی ساده تر. و همین دیگه، اراده، هدف و استراحت هم بکنید.
خب خیلی ممنونم، خیلی
صحبت بسیار صحبت خوب و
عالی،
امیدواریم که مخاطبام لذت برده باشن. و دیگه
نظرتون رو بگید به ما، به خود النا بگید، به ما بگین راجب این مصاحبه، خیلی خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
مرسی، تا برنامه بعد.
مرسی، خدافظ.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com